موج حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب کشور. دستور رئیس جمهور برای مدیریت مصرف انرژی. دولت باید پیشگام صرفه‌جویی باشد. آقای پزشکیان از مردم خواست مصرف برق و انرژی را کاهش دهند. و فراگیر شدن تولید فولاد سبز در کشور. دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران: بیش از 70% تولید فولاد در کشور به صورت احیای مستقیم و با حداقل آلایندگی است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. به این بخش از اخبار بامدادی خوش آمدید. من ارمی هستم. رزمندگان هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودک‌کش آمریکا، مراکز پشتیبانی لوجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی در بندر دوغم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقف‌سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌ها و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد. پیش از این سپاه پاسداران از انهدام مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه‌های پهپادهای MQ-9 در پایگاه آمریکایی پرنس حسن اردن خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد رژیم جنایتکار آمریکا با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان شب گذشته تلاش کرد با تحریک چند شناور در جنوب تنگه هرمز مسیر غیرقانونی ایجاد کند که با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد. در اطلاعیه سپاه آمده ارتش کودک‌کش آمریکا برای جبران این شکست دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و دکل‌های مخابراتی در سواحل جنوبی زد، اما بلافاصله پاسخ کوبنده تجاوز خود را دریافت کرد. در مرحله اول پاسخ، زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن هدف قرار گرفت. مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهپادهای MQ-9 هم با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیده شد. سپاه هشدار داده ادامه تجاوز آمریکای عهدشکن پاسخ‌های شدیدتر را به دنبال خواهد داشت. سپاه پاسداران خطاب به مردم شریف و شجاع ایران اسلامی هم اعلام کرد اراده‌ای که در گام‌های استوار شما در تشییع بی‌سابقه 10 میلیونی متجلی شد و دنیا را در بهت و حیرت فرو برد، اینک در حماسه آفرینی رزمندگان شما ظهور یافته است. موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه. در پی ادامه تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی از ساعاتی قبل، پایگاه‌ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ارتش، در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساعاتی قبل با پهپادهای انهدامی خود سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد. همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک‌کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده عواقب این گونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود و در صورت تکرار این حملات پاسخ‌های شدیدتری خواهیم داد. ساعتی پیش هم نیروی دریایی سپاه اعلام کرد با اصابت شلیک اخطار به یک فرمان کشتی متخلف تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته شد. نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد ساعتی پیش با تحریک بیگانگان چند کشتی تلاش کردند از مسیر غیر مصوب حرکت کنند و به اخطارها و تذکرات ایران در اصلاح مسیر و حرکت در مسیر مصوب بی‌اعتنایی کردند. یکی از این کشتی ها با خاموش کردن سامانه هایش امنیت دریایی را به مخاطره انداخته بود، اما مورد اصابت شدیک اخطار واقع و متوقف شد. سپاه در این بیانیه تأکید کرد مداخلات بیگانگان و تعیین مسیر غیرقانونی حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه مواجه می‌شود و روند افزایش ترددها در تنگه را با اخلال مواجه خواهد کرد. بنابر اطلاعیه سپاه با توجه به بروز این ناامنی به سبب مداخله غیرقانونی بیگانگان، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی و تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته است و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت. مقاومت و بالا نگه داشتن پرچم میراثی است که نسل به نسل منتقل شده است. میراثی که خون رهبر شهید آن را آبیاری کرده است.
پرچم سنگین نیست.
سنگین هست ولی من به خاطر رهبرم پرچم همیشه بالا نگه میدارم.
برای نگه داشتن پرچم سن و سال مهم نیست. مهم اینه که هر نسلی میدونه وصیت پدر امت چی بوده و مسیر از پیش ترسیم شده در ذهن ها نقش بسته.
من به رهبرم قول میدم که نذارم این پرچم روی زمین بمونه.
آیین ودا با رهبر شهید یک رویداد صرف نیست، نمادی است از مقاومت برای حفظ کشور.
مراسم تشییع رهبر باشکوه اونطور که شایسته زحماتی بود که رهبر برای ما سالها کشیده بود.
جز زیبایی وحدت چیزی ندیدیم، ماندگاری و پیروزی ملت ایران رو.
شور مردم، اشتیاق مردم به نظامشون، به رهبرشون.
غم از دست دادن عزیز با فریاد ایستادگی ترکیب شده و عصاره‌ای از مقاومت ساخته که صدایش به گوش همگان رسیده.
دارید که چه پیامی از این تشریح به دنیا مخابره شد؟
پیام اقتدار کشور ایران.
ما فقط یک تهران یا یک ایران نیستیم، ما یک جهان هستیم.
در مقابل یک درخت تنومند ایستادن و هیچ شانسی برای مبارزه با اون نداره.
همبستگی که دنیا دید بین جبهه مقاومت،
کل جهان اسلام به پا خواسته برای خونخواهی.
هیچ جای دنیا همچین جمعیتی رو ندیدن و فکر نمی‌کنم یک شب خواب راحت داشته باشن از این پس.
مطمئناً می‌فهمه ملت ما ملتی نیست که اون بتونه به این راحتی باهاشون در بیفته.
حالا وجود دشمنان این مملکت مملو شده از ترس.
همه باید کنار هم باشیم، پشت رهبرمون باشیم و به حرفشون گوش کنیم. هر چی آقا گفتن رو چشممون قبول کن.
ما اینجا نه فقط برای سوگواری، که برای تمدید بیعت ایستاده ایم که تا انتقام نهایی قرار بیقراری های ما خواهد.
مصرف بهینه بنزین با یک روز بدون وسیله نقلیه. رئیس جمهور در نشست با وزیران اقتصادی و مدیران و کارشناسان انرژی با این پیشنهاد بر تقویت حمل و نقل عمومی، افزایش خودروهای دوگانه سوز، واردات خودروهای برقی و همچنین صرفه‌جویی در مصرف انرژی تاکید کرد.
یک روز بدون وسیله نقلیه، این پیشنهاد رئیس جمهور در جلسه با وزرای اقتصادی، مدیران و کارشناسان مرتبط با انرژی.
حمل و نقل عمومی رو تقویت کنیم.
گامی در جهت فرهنگسازی برای مصرف بهینه بنزین، روی کردی که قرار است در دولت همزمان با اجرای برنامه‌های از این دست دنبال شود. تقویت حمل و نقل عمومی، افزایش تولید ماشین‌های دوگانه سوز و واردات خودروهای هیبریدی.
خلاصه یه کاری میشه کرد.
در همین راستا تدوین بسته‌های ویژه برای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی دستور کار اصلی مسئولان اجرایی در سراسر کشور شده.
بسته مدیریت مصرف گاز طبیعی اگر انشالله به تصویب برسه و بره برای اجرا، بتونیم شرایط رو جمع‌بندی بکنیم، مدیریت بکنیم و کمترین اثر رو تو حوزه خانگی تجاری داشته باشیم.
این روزا می‌دونیم هوا خیلی گرم شده. کولرهای گازی به شدت دارن فشار میارن به شبکه. هر روز همکاران من باید تلاش بکنن به نحوی این ناترازی رو بالاخره به نحوی حل بکنن.
در ادامه برای هر کدام از دستگاه‌های دولتی مأموریتی مشخص تعریف شد تا مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های پیش رو به بهترین شکل ممکن انجام بگیرد.
در بخش مصرف گاز و برق در خانگی باید فرهنگ‌سازی رو انجام بدن، صرفه‌جویی رو انجام بدن، باید از این اپراتورها برای اینکه مردم تشویق بشن برای صرفه‌جویی بیشتر انجام بدن، باید هر کسی مصرف خیلی زیاد داره بدون مجازات میشه، هزینه گرانی باید پرداخت کنه.
رئیس جمهور موفقیت دستگاه‌ها در تحقق مأموریت‌های تعریف شده را منوط به همراهی مردم با دولت در مصرف بهینه انرژی می‌داند.
قدم اول اینه که هم مردم از کشورمون برای اینکه بتونیم مدیریت بکنیم کمک بکنن در مصرف، چه گاز، چه برق، چه سوخت، تا بدون مانع و یا مشکل بتونیم این مسیر رو ازش عبور کنیم.
آقای پزشکیان همچنین از سرعت گرفتن طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای بازسازی نقاط آسیب دیده در جنگ خبر داد.
اگر یه شیفت کار میکنن تبدیل به دو شیفت بشه، دو شیفت کار میکنن سه شیفت بشه، یعنی حرکت رو در بازسازی باید شبانه روزی کنیم که انشالله خدمات رو به مردم عزیز بتونیم به موقع بدیم و مشکلی وجود نداشته باشه.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تاکید بر نقش مشارکت مشترکان در عبور از هفته‌های گرم پیش رو گفت کاهش 10% مصرف برق در بخش‌های خانگی و تجاری نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و تامین برق پایدار دارد و از اعمال محدودیت برای بخش‌های مولد از جمله صنایع و کشاورزی جلوگیری می‌کند. آقای محمودی از شهروندان خواست با مشارکت در مدیریت مصرف برق در حفظ پایداری شبکه برق و تامین برق پایدار در هفته‌های گرم پیش رو همراهی کنند.
با عنایت به اینکه این میزان افزایش بار عمدتاً مربوط به سیستم‌های سرمایشی میشه که با توجه به گرما اضافه میشن، خواهش و تمنای من از مردم عزیز و خوب استان تهران که کمک بکنن با توجه به این شرایط سخت، محدودیت‌هایی که ما حداقل 4 هفته خیلی گرم پیش رو داریم، درخواست ما از مردم عزیز اینه که با مشارکت و همراهی خودشون با رعایت حداقل نکات مدیریت مصرف برق کمک بکنن ما این 4 هفته گرم و با حداقل مشکل در بحث تامین برق مردم عزیز استان تهران انشاءالله بتونیم بگذرونیم.
سازمان هواشناسی کشور از تشدید گرمای هوا در روزهای آینده خبر داده و اعلام کرده دمای هوا در استانهای جنوبی و جنوب غربی کشور افزایش بیشتری خواهد داشت. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور صحبت میکنم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، خدا قوت میگم و توضیحات بیشتر رو از شما بشنویم.
با نام یاد خدا، منم از روی سلام و صبح خیلی دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که خانم ایرانی همطور که شما هم اشاره فرمودید تا 5 روز آینده در سطح کشورمون جوی پایدار همراه با تداوم گرمای هوا رو داریم. روزهای پایانی هفته برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در خوزستان دیگه پیک و اوج گرما رو خواهیم داشت، شدت گرما بیشتر تو اون استان هستش. زنده این که خب دیگه فصل تابستان نیمه تیر ماه رو داریم پشت سر میذاریم. از نیمه تیر ماه تا نیمه اول مرداد ماه موج و پیک گرما هستش که ما این روزها رو داریم سپری میکنیم. اما از بعد از ظهر امروز و بعد روز دوشنبه تو ارتفاعات البرز انتظاری بارش های خیلی پراکنده رو داریم. از امروز تا روز سه‌شنبه در برخی از مناطق مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، نوار شرقی کشورمون، جنوب و جنوب غرب دیگه وزش بادگاه گرد و خاک رو داریم. بر این اساس دیروز در مرکز پیشبینی هشدار سطح زرد صادر شد. امروز شدت وزش باد برای سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، شرق و جنوب سمنان، قم، یزد، نیمه شمالی و شرقی اصفهان، کرمان، شمال و شرق فارس هستش که جاده های مواصلاتی این مناطق در بعضی ساعات میشه گفتش که کاهش دید رو دارن. حتما رانندگان عزیز به این نکته توجه داشته باشن. برای 3 روز آینده هر 2 دریاها، دریای شمال و آبهای جنوب کشور، موج و متلاطم پیش بینی شده. تهرانم امروز آسمون صاف و وزش بادو داره. برای بعد از ظهر احتمال گرد و خاک برای بخش‌های غربی و جنوبی استان داریم. امروز بیشینه دمای تهران رو 40 درجه بالای 0 پیش بینی کردیم، ولی اونچه که دیروز اتفاق افتاده در تهران دمای ایستگاه مهرآباد دمای 42 درجه بوده. گرمترین شهر در استان تهران شهرستان ورومی بوده که دمای 46 درجه رو داشته و تهران سر 45 و فرودگاه امام 44 که روز گرمی رو دیروز داشتن. در بین ایستگاه هامون گرمترین ایستگاه هم ایستگاه شوش بوده که در خوزستان دمای 50 درجه رو داشته، دهلوران 49، آبپخش 49 و ایستگاه دیگه میتونم بگم که بستان بوده که 49 شده. اینا گرمترین ها در جنوب کشورمون رخ داده. جا داره که اینجا توضیح کنیم به بهینه مصرف کردن انرژی با توجه به اینکه روزهای گرمی رو پیش روی داریم. خانم رحیمی من در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم از توصیه ها و گزارش شما. خدا نگهدارتون خانم گودرز.
ممنونم، خدا نگهدار.
فعالان صلح و حامیان فلسطین این هفته نیز برای اعلام همبستگی با ملت فلسطین در چند نقطه جهان تجمع کردند. در شهر برلین پایتخت آلمان شمار قابل توجهی از فعالان صلح با برگزاری تظاهرات توقف حملات رژیم صهیونیستی را به غزه خواستار شدند. گزارش آهاکیز پلیس در متروی برلین شماری از حامیان فلسطین را بازداشت می‌کند. در تورنتو کانادا هم فعالان در اقدامی نمادین و با مسدود کردن یکی از شلوغ‌ترین تقاطع‌های شهر آزادی فوری دکتر حسام ابو صفیه رئیس بیمارستان کمال‌الدین غزه را خواستار شدند. در لندن هم شماری از کارکنان بخش درمان تجمع کردند و در توماری که به امضای بیش از 2500 نفر رسیده از کالج سلطنتی پزشکان انگلیس برای آزادی فوری دکتر حسام ابو صفیه درخواست کمک کردند. نخست وزیر چک خواستار ایجاد سامانه دفاع موشکی برای قاره اروپا به جای ارسال پول به اوکراین شد. آندره بابیش گفت قصد دارد این موضوع را در اجلاس بعدی سران اروپایی پیگیری کند. نخست وزیر چک در جریان نشست ناتو در آنکارا که هفته پیش برگزار شد اعلام کرده بود اعتباری برای طرح کمک تسلیحاتی سالانه 70 میلیارد یورویی به کیف اختصاص نخواهد داد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هشدار داد در صورتی که موجودیت این کشور به خطر بیفتد از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد شد. دیمیتری پسکوف با رد هر گونه احتمال شروع جنگ جهانی سوم از سوی مسکو تاکید کرد روسیه به اندازه کافی بزرگ و مسئولیت پذیر است که دست به چنین اقدامی نزند. او با انتقاد شدید از رویکرد نظامیگرانه اروپا و تلاش برای دشمن تراشی سیاستمداران اروپایی را به شستشوی مغزی شهروندان خود متهم کرد و گفت در کشورهای اروپایی روسیه به عنوان شر مطلق معرفی می شود. افزایش 50% ورشکستگی در کسب و کارهای کوچک آمریکایی. پایگاه اطلاعات و فناوری ورشکستگی آمریکا اعلام کرد در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 1660 کسب و کار کوچک در این کشور ورشکسته شده است که 50% بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. کارشناسان میگویند افزایش هزینه‌های استقراض، رشد هزینه‌های جاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی از عوامل رشد ورشکستگی شرکت‌های آمریکایی است. خبرهای بامدادی رادیو ایران را میشنوید. فراگیر شدن تولید فولاد سبز در کشور. دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت بیش از 70% تولید فولاد در کشور به صورت احیای مستقیم و با حداقل آلایندگی است. فولادی که به فولاد سبز معروف است.
ورق‌های قلندود، فلزی پرکاربرد که در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و ساختمانسازی استفاده می‌شود. جنس این فلز به ظاهر ساده همان فولاد معمولی است، اما فولاد سبز نامیده می شود.
اساساً فولاد سبز به معنی تولید فولاد بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی و کاهش کربن هست.
تولید فولاد سبز در مقایسه با شیوه های دیگر از آلایندگی کمتری برخوردار است.
فولاد الان داره به سمت فولادهای پاک، محیط زیست، بحثای انرژی تو دنیا داره پر رنگ میشه، مالیات بر کربن داره خودشو نشون میده.
طبق آمار حدود 70% تولید فولاد در دنیا با سوخت فسیلی، آن هم با استفاده از زغال سنگ است که آلایندگی بیشتری در مقایسه با گاز طبیعی دارد.
اما در ایران برعکس، حدود 70% تولید فولاد کشور در واقع گاز بیس هست.
به لحاظ زیست محیطی 40% آلایندگیش پایین تره.
این یعنی بیشتر فولاد تولیدی در ایران سبز است. اما تداوم تولید فولاد سبز با محدودیت تأمین گاز شدنی نیست، روی کردی که استفاده از تجدیدپذیرها را ناگزیر کرده است.
5-6 هزار مگاوات نیروگاه اخیراً تو این چند ساله که صنعت سرمایه گذاری کرده، واحد سرمایه گذاری کردن، تو مدار اومده، رو بحث انرژی تجدید پذیر دارن کار میکنن، رشدش خیلی قابل توجهه. واحد فولادی و معدنی برخوردارمون تقریبا تمامشون دارن روی انرژی تجدید پذیر، هم بادی هم خورشیدی کار میکنن.
این چرخش مصرف سوخت از فسیلی به انرژی پاک و ورود تجدید پذیرها به عرصه تولید میتواند بخشی از کمبودهای انرژی در صنعت فولاد کشور را جبران کند و پایداری تولید را برای فولاد سازان به همراه داشته باشد. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. آرژانتین و انگلیس به نیمه نهایی 23مین دوره جام جهانی صعود کردند. در بازی‌های باقی مانده از مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها، آرژانتین در کانزاس سیتی به مساف سوئیس رفت و پس از تساوی 1-1 برابر این تیم در وقت‌های معمول، در وقت‌های اضافه دو بار دروازه این تیم اروپایی را باز کرد. در نهایت هم با برتری 3-1 گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت و یک گام دیگه به تکرار عنوان قهرمانی 4 سال قبلش نزدیکتر شد. در این بازی الکسیس مکس آلیستر در دقیقه 10 و خولین آروارز در دقیقه 112 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 120 برای آرژانتین گل زنی کردند. تک گل سوئیس رو هم اندویه در دقیقه 67 به ثمر رسوند. ضمن اینکه سوئیس از دقیقه 72 با اخراج امبولو با 1 یار کمتر به بازی ادامه داد. در دیگر دیدار این مرحله تیم انگلیس در میامی فلوریدا با نتیجه 2-1 نروژ رو شکست داد تا همچنان در مسیر دستیابی به رؤیای 60 ساله فتح جام جهانی باقی بمونه. جود بیلینگام هافبک 23 ساله انگلیس ستاره این بازی بود و با به ثمر رسوندن 2 گل انگلیس به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. به این ترتیب در نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 سه‌شنبه همین هفته فرانسه با اسپانیا و چهارشنبه آرژانتین با انگلیس دیدار خواهند کرد. تکلیف نیمکت تیم ملی فوتبال در جام ملت‌ها مشخص شد. با اعلام مهدی تاج، امیر قلعه‌نویی در جام ملت‌های آسیای پیش رو هم سرمربی تیم ملی خواهد بود و فدراسیون از او برای این مسابقات برنامه گرفته. همچنین به زودی تمرینات تیم ملی برای بازی‌های فیفا دی آغاز می‌شود. تیم فوتبال امید ایران امروز نخستین دیدار دوستانش رو در اردوی ترکیه برگزار میکنه. اردوی 12 روزه تیم امید ایران از پنجشنبه هفته پیش در شهر کایسری آغاز شده و شاگردان حسین عبدی ساعت 17 امروز اولین بازیشون رو مقابل باشگاه فوتبال کایسریاسپور برگزار خواهند کرد. تیم‌های ایرانی امسال هم میزبانی در مسابقات فوتبال آسیا محروم شدند. با نامه AFC به فدراسیون فوتبال، تیم‌های استقلال تراکتور در لیگ نخبگان و چادرملو در لیگ قهرمانان آسیا حق میزبانی از فیفا را ندارند و باید کشور سالس را برای بازی‌های خودشون انتخاب کنند. و امید آلیشا و میلاد سرلک، دو بازیکن با تجربه پرسپولیس، به صورت توافقی از این تیم تهرانی جدا شدند و مجتبی فخریان با قراردادی قرضی به گلگهر سیرجان پیوست.
خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای بامدادی رادیو ایران. در پایان این بخش به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 است. صبح شما بخیر. تا بخش بعدی خبررس ساعت 11 خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، روزتون بخیر باشه. جداره که تقدیر و تشکر کنیم از همکارانمون در واحد خبر که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان مطلع ساختند. امیدوارم که همیشه خبرهای خوبی در مورد کشور عزیزمون ایران بشنویم و ایران رو در قله‌های افتخار آمیز جهان ببینیم.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی،